بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. خطبه هشتم رو در این جلسه مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. البته خطبه نمیشه گفت، همطور که خود مرحوم سید رضی هم فرمودن و من کلام الله علیه السلام، یک فرمایشی از حضرت هست که در قالب یک سخنرانی و خطبه‌ای نبوده، بلکه در مقابل شکستن بیعت توسط زبیر هست و نقد و رد اون توجیهی که زبیر برای نقض بیعت خودش با امام علی علیه السلام ارائه کرده. قبل از اینکه من این کلام رو بخوانم، لازم هست که این مقدمه رو عرض بکنم که بیعت با امیرالمومنین علی علیه السلام آنچنان که در تاریخ آمده یک بیعت علنی آشکار و از روی اراده و اختیار بود. خیلی مسلمان ها آمدن رفتن تا حضرت قبول کردن که خلافت رو بپذیرن و اون کسانی که تمایل داشتن، دوست داشتن، علاقمند بودن با حضرت بیعت کردن. بعضی از افراد حتی از افراد سرشناس بودن که با حضرت بیعت نکردن و در تاریخ هم آمده. از جمله کسانی که آمدن و با طیب خاطر با حضرت بیعت کردن، جناب طلحه و زبیر بودند که اونجا امیرالمومنین علی علیه السلام به زبیر میگه که تو ممکنه که بخواهی بعدن بیعتت رو بشکنی. او میگه نه، من بر بیعت خودم استوار خواهم بود. اتفاقی که افتاد این بود که حالا شاید در یکی از جلسات گذشته هم به این ماجرا اشاره کردم که حالا تفصیلش در شروع نهج البلاغه آمده، از جمله شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، که و همینطور در شرح نهج البلاغه علامه جوادی آملی حفظه الله هم آمده، سلونی قبل ان تفقدونی، که بعد از اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام خلافت ظاهری رو با بیعت حضوری و پرشور مردم به دست گرفت، هرچند که خب چون امام هست و منصوب از جانب خدای متعال در روز قدیر هست، اصل امامت حضرت احتیاجی به بیعت نداره، اما تحقق حکومت و خلافت ظاهری خب نیازمند بستیته که با بیعت اتفاق میفته، و الا اصل امامت حضرت که نیازمند بیعت نیست، یک امر انتصابی الهی است. بعد از اینکه با حضرت بیعت شد و حضرت مستقر شد و حکومت رو به دست گرفت، نامه ای نوشت برای معاویه و ماجرا رو برای معاویه توضیح داد و اعلام کرد که همونطوری که برای خلفای قبلی بیعت گرفته می شد و مردم بیعت می کردن، مردم با من هم بیعت کردن و طبق روالی که بوده تو هم باید بیایی مدینه و اینجا بیعت بکنی. معاویه برداشت یک نامه ای نوشت خطاب به زبیر و در اون نام زبیر رو به عنوان امیرالمؤمنین مخاطب قرار داد و بهش گفت که بیعت اهل شام با توست و من تضمین میکنم بیعت اهل شام رو با شما، شما امیرالمؤمنین باش، بعد از تو هم طلحه امیرالمؤمنین بشود و میمونه بصره و کوفه. بصره و کوفه رو هم شما اگر متقاعد کنید از بابت شام خاطر جمع باشید که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. بر این اساس طلحه و زبیر با هم نشستند و اول تحلیلشون این بود که برن و به شکل مسالمت‌آمیزی بصره و کوفه رو با حکم خود امیرالمومنین علی علیه السلام به دست بیارن که احتیاج به جنگ و اینها نباشه و وقتی رفتن اونجا مستقر شدن ادعای خلافت بکنن، شام رو هم که دارن دیگه میتونن با اتصال شام و عراق با هم حجاز رو هم تصرف بکنن. به فرضم تصرف نکنن، حالا یه گوشه کوچکی مثل مکه و مدینه یا احیانا فقط مدینه میمونه برای امیرالمومنین مثلا. خب حضرت با توجه به کیاستی که داشت متوجه این قصه شد و با اون نحوه برخوردی که با طلحه و زبیر داشت اعطای حکومت امارت بصره و کوفه به اونها منتفی شد و وقتی اونها دیدن که با به شکل مسالمت آمیز حکومت کوفه و بصره رو نتونستن از امیرالمومنین بگیرند گفتن که ما میخواهیم که بریم برای عمره به مکه، که باز اینجا رفتن برای خداحافظی با حضرت و حضرت فرمودن که نه، شما خیالات دیگری در سر دارید، که باز زبیر انکار کرد و حضرت فرمودن که پس بیعت خودتون رو تجدید کنید و اینها بیعتشون رو دوباره تجدید کردن. اما خب تاریخ به ما میگه که اینها رفتن مکه و ام المؤمنین عایشه رو هم با خودشون همراه کردن با توجه به نسبت‌های خانوادگی که وجود داشت و رفتن وارد بصره شدند، حاکم بصره رو که منصوب از سوی امام علی علیه السلام بود به شهادت رسوندند به طرز فجیعی و داستانی که شما می‌دانید. وقتی یکی از اشکالاتی که زبیر باهاش مواجه بود و باید پاسخ می‌داد این بود که شما با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردی، چطور حالا بیعت خودت رو میشکنی؟ چون بیعت در نزد عرب حتی به لحاظ همون تعصبات عربی هم خیلی جایگاه مهم می داشت. کسی که عهد و پیمانی میبست، بیعتی میکرد با کسی، قراری میگذاشت، این توی نامه 53 هم هست که امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر میگه که حتی در جاهلیت هم عهد و پیمانهایی که بسته میشد مردم احترام میگذاشتن و اهتمام داشتن که عهد و پیمانها زیر پا گذاشته نشه. زبیر برای اینکه این اعتراضات رو پاسخ بده یه مطلبی رو میگفت و اون این بود که بیعت من با علی ظاهری بوده و من قلبن با او بیعت نکردم. اینجا در این سخنی که از امیرالمومنین علی علیه السلام میخوانیم مطلبی که آمده اینه که اون چه که زبیر داره ادعا میکنه این ادعا مسموع نیست. چرا؟ برای اینکه او به بیعت اقرار میکنه، خب همه هم که دیدن که بیعت کرده، به جای یک بار حتی دو بار بیعت کرده، اما مسئله ای رو که او مدعیه که من غالباً بیعت نکردم، خب این یک امر پنهانیه، ما برای این سند و مدرکی نداریم، چون اگر قرار باشه همه کسانی که بیعت میکنن در انتخابات ها شرکت میکنن به کسی رأی میدن و یا هر نوع قراردادی رو مثلا امضا میکنن، اینها بعد از مدتی بگن که اون توافق ما ظاهری بوده، من مثلا غالباً اون توافق رو قبول نداشتم، خب سنگ روی سنگ بند نمیمونه. اصلا زندگی اجتماعی ما مبتنی بر همین توافقاتیه که به هر حال ما ظاهرشون رو میبینیم. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام اینجا میفرمایند که حرفی که زبیر میزنه حرفه قانع کننده ای نیست و او باید برگرده به بیعتی که داشت. البته ماجرایی داره حالا این بحث جنگ جمل و سرانجام جناب زبیر که باز در شروع نهج البلاغه آمده که امیرالمومنین علی علیه السلام زبیر رو در میدان جنگ جمل خواستند، یعنی در وسط معرکه صداش زدند و او هم اجابت کرد و آمدن و امیرالمومنین علی علیه السلام بهش یادآوری کرد که یادت هست زمانی رو که رسول الله صلی الله علیه و آله به تو گفت که آیا علی رو دوست داری، زمانی که من رو در آغوش گرفته بودی؟ بعد زبیر گفت که آری. گفت یادت هست که اونجا پیامبر بهت گفت که ولی من روزی رو میبینم که تو با علی می جنگی و تو در اون روز ظالم هستی و علی مظلوم، حق با علی هست، تو در اون روز طغیان کردی و ظلم مرتکب شدی. گفت که آری، فراموش کرده بودم ولی اکنون بیادم آمد و دست از جنگ می کشم. خب امیرالمومنین علی علیه السلام هم پذیرفتن این رو. وقتی که زبیر برگشت به ستاد فرماندهی جنگ جمل، اونجا پسرش عبدالله به او تشر زد، گفت که تو با یک چهره ای رفتی و با چهره دیگری برگشتی، تو ترسو هستی و چنین و چنانه اوصافی رو به پدرش نسبت داد. زبیر اونجا برافروخته شد و اعلام کرد که این گونه نیست، من نمی ترسم، و یک حمله ای آورد به سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام که اونجا یه تعبیری از امیرالمومنین علی علیه السلام در منابع تاریخی نقل شده که فرمود افرجو له فانه محرج، راه رو برای زبیر باز کنید که او در تنگنا هست. یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام متوجه شد که چه اتفاقی افتاده، اوضاع دستش بود. به یاران و سربازان خودش گفت که عقب بیایید و به او کاری نداشته باشید، حمله او رو پاسخی ندید. خب او یه وجزی خواند و یه دوری زد و برگشت و به این ترتیب میخواست نشون بده که من ترسو نیستم. و خب اون چه که در تاریخ اسلام هم آمده همینه دیگه، زبیر سیف الاسلام بوده دیگه، لقب سیف الاسلام رو داشت و در جنگ هایی که با مشرکان پیش می آمد خدماتی به اسلام کرده بود و از یاران امام علی علیه السلام هم بود. ولی خب به هر حال دیگه بحث قدرت یه بحث دیگریه، منطق خودش رو داره و طرح و برنامه‌ای که معاویه ریخت برای در رو قرار دادن زبیر و امیرالمومنین علی علیه السلام جواب داد. به هر حال زبیر منصرف شد از جنگ جمل، برگشت و حالا ماجرا ادامه داره. وقتی که برگشت در اون پشت جبهه توسط یک کسی کشته شد و ادامه ماجرا که حالا در منابع میتونید این رو ببینید. خب حالا با این توضیحات ما کلام امیرالمومنین علی علیه السلام رو میخوانیم. یزعم انه قد بایع بیده ولم یبایع بقلبه. زبیر چنین میپندارد که با دستش بیعت کرده است با من، ولم یبایع بقلبه، با دل خودش با من بیعت نکرده، فقط با دستش با من بیعت کرده، یک بیعت ظاهری کرده و حقیقتا نمیخواسته که با من بیعت بکنه. فقط اقر بالبیعه، خب همین حرف رو که میزنه داره اقرار میکنه از نظر حقوقی به بیعت، میگه به من رأی داده، میگه با من بیعت کرده. و دل ولیجه، یک ادعایی داره که مربوط به یک امر پنهانیه. ولیجه یعنی امر پنهانی، سری، یه چیزی که ما بهش دسترسی نداریم. یه ادعایی میکنه که این ادعای پنهانیه، میگه من در قلبم نمیخواستم با علی بیعت کنم. خب ما اینو چجوری بفهمیم؟ فلیعت علیها به امرن یعرف، بر زبیر است، بر زبیر لازمه که برای این ادعای خودش یه دلیل روشن و عرف پسند و محکمه پسندی بیاره که چطور میخواد این رو اثبات بکنه. و اگر نتونست برای این ادعای خودش دلیلی بیاره و الا فلیت خلفی ما خرج منه، لازم هست که داخل بشود در آن چه که از آن خارج شده است، یعنی دوباره برگرده به بیعت با من و دست از این جنگ و این شورش و این رویارویی با من برداره. که عرض کردم چی شد و وقتی امیرالمومنین اون صحبت رو یادآوری کرد، زبیر دست از جنگ جمل کشید، ولی خب اماره ای مطلبی چیزی دال بر این که دوباره با حضرت بیعت کرده باشه به صورت صریح و شفاف وجود نداره. البته کسی که زبیر رو کشته بود، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که باز از رسول خدا شنیدم که قاتل زبیر هم جایش در جهنم است. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله تمامی اون ماجراها رو پیش بینی کرده بود، اینکه به خود زبیر گفته بود که تو در برابر همین علی قرار میگیری که الان اینقدر او رو دوست داری و در آغوش میگیری. و جالبه که حتی بعد از سقیفه هم زبیر از کسانی بود که آمد در خانه امیرالمومنین علی علیه السلام متحسن شد و بحث نشست و به دفاع از امیرالمومنین علی علیه السلام پرداخت. اما به هر حال تاریخ این قضایا رو داره و چیزی هم هست که تکرار میشه. به هر حال نکته راهبردی که از این فرمایش ما استفاده میکنیم این هست که دنیاگرایی حتی بر سر راه مردان خدا هم هست، و چه بسا که یک کسی مثل جناب زبیر که روزی از صحابه رسول الله بوده، از یاران علی علیه السلام بوده، حتی عضو اون شورای 6 نفره بود، در شورای 6 نفره رأی زبیر امیرالمومنین علی علیه السلام بود، چون علی خیشاوند زبیر هم هست، یعنی زبیر پسر عمه هم پیامبر هست و هم امیرالمومنین هست، یعنی نسبت خیشاوندی هم با هم دارند. اما در تاریخ هم آمده که یکی معاویه در این اتفاق نقش مهمی داشت و از اون مهمتر فرزندش عبدالله ابن زبیر که بعد هم در تاریخ دوره بعد باز ماجراها داره. عبدالله ابن زبیر کسی بود که با یزید هم بیعت نکرد، با امام حسین علیه السلام هم همراه نشد و خودش در مکه ادعای خلافت کرد و همونیه که ماموران حکومت بنی امیه میرند و با منجنیق کعبه رو میکوبند و حکومت بساط حکومت عبدالله ابن زبیر رو اونجا جمع میکنن. میگن این پسر زبیر هم خیلی نقش داشته در این اتفاقات. و نکته راهبردی دوم بحث بیعته، که به هر حال وقتی یک کسی میاد بیعت میکنه، قراری میگذاره، انظر حقوقی اسلام هم همین عرف عقلایی رو پذیرفته که ما به ظاهر نگاه میکنیم دیگه، فرد بیعت کرده، توافق کرده، خب این یک امر پذیرفته شده ای هست و اگر کسی خلاف این رو ادعا بکنه، این دلیل میخواد، برهان میخواد، سند میخواد، مدرک محکمه پسند میخواد، که خب هیچ کدوم اینها در جنگ جمل از سوی ناقضان بیعت ارائه نشد و شد آنچه که شد. حالا در فرمایشات بعدی و خطبه های بعدی هم باز از جنگ جمل صحبت شده، حتی وقتی به نامه ها میرسیم اونجا نامه هایی هست در ارتباط با جنگ جمل ما در هر بخشی مطالب رو همونجا خواهیم گفت و از تکرارها سعی میکنیم که پرهیز بکنیم. خدایا به ما ثبات قدم عنایت بفرما. خدایا ما رو عاقبت به خیر بگردان. خدایا ما رو با قرآن و عترت که دو وزنه وزین بر جای مانده از رسول تو هستند، هم نوا، هم گرا، هم آغوش و هم آواز و همراه قرار بده تا زمانی که در حوض کوثر بر رسول تو حاضر خواهیم شد. خدایا وقتی جان ما رو میگیری، وقتی داریم به لقاء تو میاییم، میخواهیم همچنان مسلمان باشیم، تسلیم تو باشیم. خدایا توفنا مسلما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.